أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. سیر بحث به تحلیل گفته های محقق طوسی رضوان الله علیه در رساله شریف اوصاف الاشراف منتهی شد و اظهاره این رساله در چند نوبت به عرضتون رسید. ولی همونطوری که فخرالدین رازی درباره نوشته های مرحوم ابن سینا سخن لطیف و شنیدنی دارد، باید در همون زمینه هم بحث کوتاهی ارائه کرد. جناب بو علی همونطوری که در نوشته های منطقی و فلسفی و طبی و مانند اون سرآمد بود، در تبیین مقامات عارفین هم به شرحی زد، او هم سرآمد بود. ممکن است بعد از ابن سینا کسانی آمده یا بیایند که مقامات عارفین را به صورت مستدل و مبرهن بازگو کنند، ولی همونطوری که فخرالدین رازی اعتراف کرد، قبل از مرحوم بو علی و بعد از اون بزرگ حکیم و عارف تا عصر فخرالدین رازی کسی مقامات عرفها را به این وضع مبرهن و مستدل نشد. البته فخرالدین رازی معاصر جناب ابن عربی است. عرفانی که ابن عربی ارائه کرد، رهاورد فراوانی که این بزرگ عارف نشون داد، قابل قیاس نیست با اون چه که قبل بود یا اون چه که بعد بود. در این باب فرید است. ولی تا اون روزی که جناب فخرالدین رازی این مطالب را از بو علی بیاد داشت، کسی به این نظم ریاضی و منطقی درجات عارفین را بازگو نکرده است. حتی بعد از بو علی، اونها که خواستن عرفان را منظم کنن، کسی همچون ابن سینا موفق نشد. گرچه مطالب عمیق عرفانی بلندی در کلمات عرفهای نامی بعد از ابن سینا آمده است، اما به این نظم و نزد یافت نمی شود. حتی در رساله های ابن ترکه قواعد و توحید و همچنین شرحش تمهید و قواعد، گرچه اون درباره وحدت وجود سخن گفته است، ولی بخش پایانیش که مربوط به انسان کامل است و تا حدود سیر و سلوک عارفان را گوش زد می کند، باز هم چیز منظمی همانند مقامات عارفین ابن سینا ارائه نکرده. بر تقدیر تحلیل اجمالی این مقامات عارفین جناب بو علی بی اثر نیست. خلاصه سخن جناب بو علی این است: کسی که در سیر و سلوک حرکت می کند، باید حرکتش برابر چیزی باشد که جهان با اون نظم می گردد. این یک اصل است. این اصل مورد پذیرش همه کسانی که سالکان کوی حقن خواهد بود. منتها هر کسی بر اساس جهان بینی خود حرکت و سیر و سلوکی دارد. حد اکثر دیدشون پرهیز از عذاب است، یعنی خدا را به عنوان قهار می شناسن، لذا تلاش و کوشش اونها این از کاری بکنن که در قیامت نسوزن و یا کاری بکنن که در دنیا حیثیتی اینها نرود و مانندون. اینها خائفانه و حراسناک سیر و سلوک دارند. قانون اساسی سیر و سلوک اینها را ترس تدوین کرده است. حالا یا ترس از رخدادهای تلخ دنیا یا ترس از عذاب دردناک آخرت. گروه دیگر جهان‌بینیشون تا به این اوج رسیده است که خدا را به عنوان منعم، به عنوان رازق، به عنوان شافی، به عنوان کافی، به عنوان حسیب، به عنوان باسط و مانند اون میشناسن. لذا تمام محورهای سیر و سلوک اونها و حرکتهای اونها در همین راستاست. میکوشن تا نفعی ببرند، خواه نفع دنیا خواه نفع آخرت. یا روزی دنیا اینا فراوان میشود یا حیثیت اجتماعیشون بیشتر میشود یا خدمات اجتماعی اینها بیشتر بشود و ماندون، که این را در حد یک هدف تلقی میکنند و همچنین بعد از مرگ به بهشت بروند و کامیاب میشوند. اینها خدا را به عنوان رازق و به عنوان باسط و مانند اون شناختن، سیر و سلوکشون را بر همین روال تنظیم میکنند. قانون اساسی سیر و سلوک این گونه از افراد طمع است. اینا آزمندانه حرکت میکنن در قبال گروه اول که خائفانه حرکت میکردن. این دو گروه در همون بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام هست، در بیانات ائمه دیگر علیهم السلام هم هست که عده خدا را عبادت میکنن روی ترس، عده خدا را عبادت میکنن روی طمع. گروه اول بردگانه عبادت میکنن، گروه دوم سوداگرانه عبادت میکنن. عده‌ای که از ترس عبادت میکنن چون بردن و عده‌ای که روی طمع عبادت میکنن چون تاجر و سوداگر. هیچ کدام از این دو گروه سیر و سلوکشون با اون چه در جهان هست هماهنگ نیست، زیرا جهان بینی اینها یک جهان بینی محدود و مدار بسته است. گروه سوم کسانی هستند که عارفانه حرکت میکنند، یعنی تمام حرکت های ارادی، فکری و تحریکیشون بر محور چیزی که قانون اساسی جهان را تدوین کرده است. اساس جهان بر این است که خدا اول است و خدا آخر. خدا وسط نیست، خدا واسطه نیست، خدا مبدا است و خدا منتها. اون چه که در جهان هست این است که هو الاول و الاخر، چین که هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اگر خدا مبدا نخست است، نباید به وسیله چیزی انسان به خدا برسد که کار را از غیر بخواهد. و اگر خدا هدف نهایی است، نباید او را واسطه قرار داد. خدا را خواست برای اینکه به مقصد رسید و اون مقصد پرهیز از جهنم یا ورود در بهشت است. این گروه کسانی هستند که اون هو الاول و الاخر را هو الوسط قرار دادن. به تعبیر جناب ابن سینا، اینا کسانی هستند که حق را واسطه قرار میدن. المستحل توسیط الحق، کسی که حق را وسط قرار میدهد نه هدف. خدا را میخواهد برای اینکه خدا به او بهشت بدهد. خدا را میطلبد تا خدا او را از عذاب برهاند. این گروه در حقیقت برخلاف مسیر جهان حرکت میکنند، منتها در حجابند و نمیدانند. ولی عارف کسی است که همه این مزایا را دارد، منتها اون بعد اثباتی را فراهم کرده است و بعد سلبی این امور را ترد کرد. یعنی زاهد اگر خائفانه یا تاجران زاهد است، عابد اگر خائفانه یا طامعان زاهد است، عارف محبان زاهد است و محبان عابد. اگر زاهد و عابد کاری انجام میدهند که نسوزند یا به بهشت بروند و متنعم بشوند، یعنی خدا را برای خود میخواهند. یعنی پیش اینها خدا هو الوسط است نه هو الاول، خدا هو الوسط است نه هو الاخر. ولی کسی که عارفانه زهد دارد و عارفانه عبادت میکند، خود را و عبادت خود را، حرکت و درک خود را هو الوسط میداند و خدا را هو الاول و الاخر تلقی میکند، میگوید مبدع نخست که این فیضها را به ما اعطا کرده است خداست و این را میبیند و هدف نهایی انجام این زهد و عبادت هم خداست. عبادت میکند تا لقای حق را تلقی کند و این لقا را هم برای حق طلب میکند، نه خود این لقا را میخواهد و نه ملاقی را، بلکه فقط ملاقا را طلب میکند، یعنی حق را. این کسی است که در مسیر جهان حرکت میکند. کل جهان خدا را به عنوان اینکه آغاز و انجام است میشناسند. عارف هم زهد و عبادت دارد تا خدا را به عنوان هو الاول و الاخر میشناسد. او به این فکر است که کدام عبادت و کدام نیایش و کدام خضوع و کرنش او را در پیشگاه خدا نزدیکتر میکند. به این فکر نیست که برای کدام عبادت ثواب بیشتری نوشتن و درجات بیشتری از نظر بهشت که جناتون تجری من تحت الانهار است میدن. او به این فکر است که برای کدام عبادت اثر تقرب بیشتری بار است، کدام عمل انسان را بهتر و بیشتر به خدا نزدیک می کند تا کلام لذیذ او را بشنود. گروهی هن که گرچه معتقدند وقتی به مشاهد مشرف بار یافتن و به پیشگاه امام معصوم علیه السلام سلام عرض کردن، سلام او را و کلام او را امام معصوم علیه السلام می شنود و پاسخ می دهد، ولی معتقدند که پاسخ اونها را نمی شنوند و خداوند عده‌ای را از لذت شنیدن کلام معصوم محجوب کرده است. این در اذن دخول مشاهد مشرفه هست. یعنی خدایا من معتقدم که این ولی تو حرف مرا می شنود و مقام مرا و جایگاه مرا می بیند و سلام مرا می شنود و جواب می دهد، ولی تو مرا از لذت شنیدن مناجات اینها و کلام اینها و جواب سلام اینها محجوب کردی و سر حجاب هم قصور خود من است. ولی عده از این بالاتر رفتن، یعنی وقتی به مشهد ولی خدا مشرف می شوند سلام عرض می کنند، نه تنها معتقدن امام علیه السلام جواب می دهد بلکه جواب امام را می شنوند، نه تنها معتقدن که امام جایگاه اونها را می بیند بلکه می بینند که امام جایگاه اونها را می بیند. و از این جهت از شنیدن کلام امام و دیدن امام لذت می برند، ولی از این بالاتر محجوبند. دیگر به جایی نرسیدند که کلام الله را بشنوند و نظر الهی را هم ببینند، چون خدا با یک عده سخن میگوید و به یک عده نظر میکند. گرچه سراسر جهان کلام خداست و سراسر جهان هستی مشهد و محضر خداست، زیرا او به کل شیء بصیر است، چیزی از قلمرو دید غیبی اله غایب نیست، ولی خدا در عین حال که به همه می نگرد و سراسر جهان کلمات اوست، با یک عده مخصوص سخن خاص دارد و دید تشریفی مخصوص، چون که یک عده را از کلام خاص خود محروم کرده است و از دیدن خود و از نگاه خاص خود محروم کرده است. فرمود یک عده کسانی هستند که در قیامت خدا با اونها سخن نمیگوید، به اونها نگاه نمی کند. لا ينظر اليهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم، خدا با اونها حرف نمیزند، با اونها نگاه نمی کند، با اینکه خود اونها جزء کلمات الهی هستند و جمیع شؤونی که اونها را همراهی می کند همه کلمات الله هستند و ممکن نیست کسی منظور الهی و مرئی حق نباشد، ولی منظور آن است که یک عده از نظر تشریفی و کلام تشریفی الهی محرومند، ولی یک عده مورد نظر تشریفی حق و مورد تکلم و خطاب تشریفی حقند. اینها هم باز دو گروهند. یک عده میدانند که خدا با اونها سخن میگوید، میدانند که خدا اونها را نگاه میکند، ولی نمیشنوند کلام حق را و نمی بینن نگاه حق را. اما عده از اینها بالاترن، می بینن که خدا اونها را می بیند، می شنوند که خدا با اونها سخن می گوید، منتها اینها اوائل در عالم رؤیا همچه فیضی نصیب اونها می شود. در عالم رؤیا که چشم گوش بسته است، شواغل بیرونی تعطیل هست و در اثر تعطیل بودن مشاغل بیرونی بسیاری از مشاغل درونی هم راکد و تعطیل هست، انسان فراغتی پیدا می‌کند که سخن جانان را بشنود و اون خداست. منتها گاهی کلام الهی را در همون رؤیا می‌شنود در حالی که گوش ظاهرش بسته است و فیض حق را، نزاد حق را، فیض حق را در عالم رؤیا میبیند با اینکه چشمش بسته است. انسان تا چشم نبندد و گوش نبندد نمیتواند اون اسرار الهی را ببیند. جهان طبیعت را وقتی میتوان دید که چشم طبیعی را گشود، حرفهای طبیعت را وقتی میتوان شنید که گوش طبیعی را باز کرد، ولی حرف ماورای طبیعی و حرف و منظرهای ماورای طبیعی را وقتی میتوان شنید و میتوان دید که چشم گوش بسته باشد. یا انسان چشم گوش را ببندد مثل حال کسی که در خواب است رؤیاهای خوب میبیند، یا حالت منامیه به او دست داد، یعنی چشم او در اختیار خود اوست، گوش او در اختیار خود اوست. اگر خود را درست تربیت کرده است و راهی را که ارائه دادن درست پیمود، اونگاه به تعبیر مرحوم بوعلی و تصدیق محقق طوسی رضوان الله علیه ما، فیکاد و یرا الحق فی کل شی، به جای میرسد که آثار الهی را در همه چیز میبیند. غرض آن است که یک عده برخلاف مسیر شنا می کند، یک عده در مسیر شنا می کند. عده ای که خدا را هو الاول و آخر نمی شناسند، خدا را به عنوان هو الوسط تلقی کردند، خود را و مطامع خود را و منافع خود را هدف می دانند و خدا را وسط. اینها از لوس شرک مخفی مسئول نیستند. ولی عارف کسی است که زهد و عبادتش محبانه است، یعنی خود را و همه کارهای درکی و تحریکی خود را در وسط قرار می‌دهد و خدا را به عنوان هو الاول و الاخر می‌شناسد و همه فیض را از خدا می‌داند، حتی فیض زهد و عبادت و معرفت را، و خدا را هدف نهایی می‌داند، از او چیزی طلب نمی‌کند. گرچه او سمت بند پروری داند، ولی از او چیزی طلب نمی کند. اما اگر کسی در این حد باشد باز هم بین راه است. یک وقت کسی مستقیما از معبود خود متاع خیش را طلب می کند، یک وقت از خدا چیزی طلب نمی کند، مؤدب در پیشگاه خدا قرار می گیرد، می گوید چرا من بگویم، او خودش می دهد. این مرحله هم باز مرحله ضعیف است. یعنی اون که می گوید تو بندگی چو جدایان به شرط موز مکن، که خواجه خود سمت بند پروری داند، او گرچه جداییش را اظهار نکرده است ولی جدایانه عبادت می کند. یعنی می گوید من چرا بگویم، خدا خودش می دهد. یعنی خودش را می بیند، چشم طمع به داده خدا دوخته است، منتظر از خدا به او فیضی برساند، منتها اظهار نمی کند. اون یک جدای مؤدبی است. اون را نمی گویند بی نیاز. جدا دو قسم است. یک وقت الهاح دارد، اصرار دارد، سائل به کف است و مانند اون. یک وقت کسی حضورش را در پیشگاه غنی کافی می داند، می گوید این شخص توانگر که بی نیاز است و از ضعف فماری من با خبر است، جود و بخششم که دارد، حضور من کافی است، او همین که مرا دید عطا می کند، چرا بپرسم. این یک گدای مؤدب است. اگر کسی در حد این نظم و شعر حرکت کرد، او به این راه است که خواجه خود سمت بند پروری داند. ولی اگر از این بالاتر بود و گفت غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، و از این بالاتر ز هر چه رنگ تعین پذیرد آزاده است، او گدای محض است، فقیر محض است، نه گدای زر و زور. گدای لقای حق است. اونگاه همون شعر قبلی معنای دیگری پیدا میکند. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن، نگو خدا یا به من لقاء الله را بده، او خودش میدهد، که خواجه خود سمت بند پروری داند. چرا به خدا میگویی خدایا لقایت را به من بده، او خودش میدهد. این سطحش بالاتر از سطح قبلی است. از خدا غیر خدا را خواستن ظن افزونی است، کلی کاستن. این کلی کلی سعی است، نه کلی مفهومی. شما از اقیانوس بخواهید یک مذهب طلب کنید یا جرعه طلب کنید، اقیانوس را از دست داده اید. بگذارید اقیانوس شما را در کام خود فرو ببرد و قواس کند، نه غریق، که چیزی در اونجا ببینید و برای دیگران بیاورید. پس اگر کسی این مراحل را عارفانه طی کرده است، در مسیر جهان حرکت کرده است. یعنی خدایی که هو الآخر است، او را آخر می داند. آخر یعنی هدف. نتیجه را آخر می گویند. اگر کسی از خدا چیز دیگر طلب کرد، خدا را وسط قرار داد و اون چیز دیگر را نهایت و پایان، و این عبادت عارفانه نیست. خب، برای اینکه کسی به این مقام بار یابد، اولی مرحلهش عبادت است، بعد اراده است، بعد ریاضت. ارادت هست و ریاضت. گرچه ارادت و ریاضت در سخنان محقق طوسی معنا شد و در گفته های پیشین شرح شد، اما اونطوری که جناب بوعلی بازگو می کند لطافت دیگری دارد. مرید از همون اول خدا را طلب می کند. یک وقت کسی در اثر یک حادثه متنبه می شود، اراده می کند که به سمتی حرکت کند که نسوزد، اراده می کند به سمتی حرکت کند که آبرومند باشد در دنیا و آخرت و معزز باشد و مانند اون. این اراده زاهدانه یا عابدانه است که در حقیقت اراده بردگانه یا سوداگرانه است، اراده عارفانه نیست. مبدأ حرکت همه اراده است، اما تا مراد چی باشد. یک وقت کسی حرکت می کند، اراده می کند که حرکت کند تا مسافت نزدیک، دیگری اراده می کند تا مسافت متوسط، سومی اراده می کند تا دورترین مسافت. نقطه آغازین سیر و سلوک اراده است، اما مراد به این اراده بها می دهد. هر کسی که حرکت می کند اول اراده دارد. اون ناتوان ارادش آن است تا مسافت کم حرکت کند. اون متوسط و اون توانمند اراده هاشون دیگری است. اولین قدمی که یک زاهد برمی دارد یا عابد برمی دارد اراده است و اولین مرحله هم که عارف طی می کند اراده است. منتها مرادها فرق میکند. قهرن جوهره اراده و گوهر اون هم تفاوت پیدا میکند. مادامی که شخص در این مرحله است او را مرید میگویند. بعد از اراده ریاضت است. در سخنان نورانی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه اونطوری که در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است میخوانیم که همود هذه نفسی عروض و حابت تقوا، این نفس من است که من او را با تقوا ریاضت میدم. چه اینکه در بحث ریاضت اوصاف و اشراف گذشت. ریاضت را جناب بوعلی در چند بخش خلاصه میکند. میفرماد یک انسان مرتاض این نیست که گوشه بنشیند از جامعه جدا بشود. از دنیا جدا شدن غیر از انزوای از جامعه است. باید در متن جامعه بود و به مردم خدمت کرد، ولی از دنیا منزوی بود. کار انبیا این است. انبیا در متن مردم بودن، کار مردم را انجام می دادن، ولی فیکاد و یر الحق فی کل شی، همه کارها را به دستور هو الاول و برای لقای و الاخر انجام می دادن. ریاضت چند بخش دارد. بخش اول آن است که از همون اول تکلیفش را مشخص کند که نقطه آغازین او که اراده شد، نقطه پایانی او لقاء الله باشد. این بین را هرچه هست همه را لایروبی کند. تنهیت ما دون الحق ان مستن الایثار و مانند آن، یعنی ما سوا را از سر راه بردارد، نه ترس جهنم را نه طمع بهشت را، اینها را در سر راه نگذارد. اینا عقبه های کعودند. اولین کار ریاضت آن است که ما سوا را از سر راه بردارد، نه ترس از جهنم او را هراسناک کند، نه طمع بهشت او را آزمند. این که در بیانات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در دعای کمیل آمده است از این قبیل است که حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی النظر الی کرامتک، خدایا گمان کن که من در آتش بمانم اون را تحمل کنم. تحمل آتش بر فرض ممکن، تحمل هجران لقای تو چگونه باشد؟ چگونه از کرامت تو محروم باشد؟ این نشانه آن است که یک عارف اولین کاری که می کند برنامه‌اش رو مشخص می کند که چیزی برای او جاذبه و دافعه نداشته باشد. ما سوا را از مسیر بردارد. دوم کارش تطویع و نفس الاماره. وقتی این را درک کرد و این را تشخیص داد، با این همت خواست حرکت کند، باید نفس اماره را در برابر عقل مأمور کند، این امیر را مأمور کند. این نفسی که خواد در بخش ادراکی خیالها و وهمها و اندیشه های عقلی را رهزن آدم قرار میدهد، خواد در بخش تحریکی اون طمعها را یا کینها و عداوتها نسبت به رقبا و دشمنان را رهزن آدم قرار بدهد، این نفسی که اماره به سوء است او را خلع سلاح کند و مأمور عقل قرار بدهد. این عقل خواه با برهان فلسفی حاصل می شود، خواه با ایمان تقلیدی حاصل می شود، هست، گرچه بین اینها تفاوت هست، ولی یک انسان درس نخونده هم می تواند عارف می شود، یک انسان درس خونده هم می تواند عارف می شود. سخن بلند بوعلی رضوان الله علیه این است. یک وقت انسان مطلبی را با برهان حل می کند، با برهان ثابت می کند خدایی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، حرکت می کند. یک وقت کسی قدرت اقامه برهان ندارد، با ایمان تقلیدی معتقد است که بهشتی هست، جهنمی هست، مواقف قیامتی هست و مانندان. به هر تقدیر شوقی در او پیدا می شود که اراده کند. بعد از استبصار و معرفت این چنینی اراده شروع بشود، بعد از اراده ریاضت. ریاضت اولین کارش اون بود که ماسوا را از سر راه بردارد، دومین کار این است که حافظتون رافعه باشد، همونطوری که در قیامت یه عده‌ای که پایینن بالا می روند، یه عده‌ای که بالا هستن پایین می آیند. بسیاری از افرادی که بی خود بالا رفته بودن به جا پایین می آیند، عده‌ای که بی جا پایین نگه داشته شدن به جا بالا می روند. در قیامت خدا وصفی را که بیان کرد از که حافظتون رافعه، یه عده رو حفظ میکنه پایین میبره، یه عده رو مرتفع میکنه بالا میاره. یک عارف همین کار قیامت را در درون خود به عنوان قیامت صغرا انجام میداد، حافظتون رافعه، یعنی این نفس اماره که مرتفع بود او را به زمین میزند، منخفض میکند، مأمور میکند. اون عقل معزول و اسیر را که کم من عقل اسیر تحت حبن امیر، این عقل اسیر را امیر می کند، این زمین خورده را فرمان روا می سازد. دیگر نفس اماره در پیشگاه عقل فرزانه خاضی و خاشع است. سومین کاری که می کند به تلطیف درون می پردازد، یعنی به شفاف کردن آینه دل. کینه احدی را نمیخواد، بغض احدی را در دل ندارد. اگر بدند که قهر الهی را طلب میکند، خدا را با چهره قهار میبیند. اگر خوبند مهر الهی را تلقی میکند، خدا را به عنوان رؤوف ودود میبیند. محبت‌های شخصی، عداوت‌های شخصی را در صحنه دل راه نمی‌دهد. فکر لطیف و اشتیاق عفیفانه مایه تلطیف درون است. یک روح لطیف پیدا می‌کند. روحش خشن نیست. روح قاسی نیست، قلب قاسی نیست. مظهر رؤوف و رحیم خواهد بود، رحوم رحیم، رؤوف ودود خواهد بود. این سرکن عنصرهای محوری ریاضت هم. البته برای پیدایش هر کدام از این عناصر محوری معین و معاون لازم است. چه کارهایی باعث می شود که او موفق بشود ماسب الله را از سر راه بردارد که بر هیچ جایی توقف نکند، و چه کارهایی باعث می شود که او نفس اماره را مأمور کند و عقل اسیر معزول را امیر کند تا یک انقلاب و سوری در درون او پیدا نشود. هرگز موفق نیست عده‌ای را خلع سلاح کند و اسیری را امیر و امیری را اسیر کند. در زندان را گشودن و عقل اسیر را امیر کردن کار آسانی نیست و تخت امارت نفس امار را واژگون کردن، او را به تخته مذلت کشیدن بدون انقلاب درونی میسر نیست، که این همون جهاد اکبر است. انقلاب اکبر همون جهاد اکبر است. ثوره کبرا همون جهاد اکبر است. البته در بیانات مرحوم سید حیدر آملی آمده است که اون چرا دیگران جهاد اکبر می دانند جهاد اوسط است. جهاد اکبر چیز دیگری است. هر کسی منتهای دید خود را اکبر تلقی می کند. یک زاهد و یک عابد که در مسائل اخلاقی حرکت می کند نه عرفانی، اونها مسائل اخلاقی را جهاد اکبر می دانند. یعنی مبارزه با نفس برای اینکه دروغ نگوید، رشوه نگیرد، اختلاس نکند، خیانتی در امانت نکند، گران فروشی نکند، کم فروشی نکند، احتکار نکند. اینا که کارهای خیلی ابتدایی است. اینها را جهاد اکبر می داند. ولی عارف اینها را جهاد اوسط می داند، نه جهاد اکبر. اونجا که مساف عشق و عقل است و عقل را در پای عشق قربانی می کند، اونجا جهاد اکبر است. کاری که سالار شهیدان حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه کرد این بود که عقل متعارف را در مسلخ عشق قربانی کرده است. همه فرزانگان و خردمندان دنیایی می گفتند با زن و بچه حرکت کردن و همه را بکشتن و اسارت دادن این روانیست. نمونه اون را امام راحلمون رضوان الله علیه در عصر خود انجام داد که نوع علما و دانشمندان حوزه و دانشگاه می گفتن اینقدر مقاومت روانیست. به اسارت تندر دادن، به زندان و تبعید تندر دادن، این همه را به شهادت فراخوندن روانیست. این یک عقل متعارف است. اون محبت الهی که فوق این عقل متعارف است با این عقل در مساف و پیکار درگیر می شود. اگر این عقل متعارف قوی بود اون محبت الهی را رام می کند، تعدیل می کند، تخفیف می کند، تحقیر می کند و مانند. و اگر اون محبت به اوج خود رسید این عقل را تسخیر می کند و به دنبال خود می برد. جهاد اکبر اوست که در مساف محبت و عقل محبت پیروز می شود، نه عقل. عقل مصطلح. کسی که تطویع نفس اماره می کند بدون سوروب و انقلاب درونی که همون جهاد اکبر است میسر نیست. بعد به تلطیف سر می پردازد. چیزهای آلوده را طلب نکردن، خاطرات تلخ را به فضای دل راه ندادن، مطالب بی اثر را به جان جا ندادن، جذب و دفع و گرایش و گریز و جنگ و گریز بی جا را به جان جا ندادن، اینها تلطیف سر است و فکر لطیف و عفیف. اگر این چنین شد آینه دل شفاف می شود. وقتی شفاف شد اسرار عالم در او میتابد. این کار زحمت دارد ولی گنج هم به دنبال این رنج هست. درس هایی که عده‌ای در حوزه و دانشگاه میخوانند این درس ها هم رنج دارد، اما گنجش یک سلسله مسائل دنیوی است. یا اگر هم خود علم نصیب انسان ها بشود در پایان عمر از انسان رخت بر میبندند. همین علمی که برای اثبات او چه نقل ها و تضعیف ها و تضعیف ها و تحقیر ها که انجام نشد، سرانجام در دوران فرتوتی و سالمندی از یادشون میره. خیلی از علما و بزرگانند که عوامانه میمیرند، چون چهره این علوم علوم دنیاست. ولی اگر شوق الالله باشد، انسان هرچه به مرگ نزدیکتر می شود عالمتر و عارفتر می شود. با یک رهتوشه عظیمی حرکت می کند. بنابراین اولین مرحله اراده است، دومین مرحله ریاضت است. ریاضت هم سه عنصر محوری دارد. تا به اینجا که رسید، یکاد و یرا الحق فی کل شی، حالا تتمه راه را بخواست خدا اگر ذات اقدس اله توفیق داد به نوبت های بعد واگذار میکنیم. پروردگارا تو را به همون هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنت قسم، اراده خودت را و ریاضت به سوی خودت را و نیل لقای خودت را در کام جان ما بچشان. پروردگارا شرح صدر و مزید علم و عمل به همه ما مرحمت بفرما. ترا به عزت و قدرتت قسم، نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت امام زمان ارواح و نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. ترا به عزتت قسم، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. تو را به عزتت قسم، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما. همه ما و کارگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق، شهدای اسلام، امام راحل، همه را با انبیاء علیه السلام محشور بفرما. خطر و توطئه های دشمنان داخل و خارج را به خود دشمنان برگردان. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.